سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا از کمک بیش از 5 میلیون دلاری استرالیا با صندوق حمایت از مددرسانی بشری با افغانستان خبر می‌دهد. اوچا در توییت امروز در شبکه اکس گفت که این کمک‌های استرالیا در بخش‌های مختلف نجات دهنده مصرف خواهد شد. این کمک 8 میلیون دلار استرالیایی است که معادل 5 میلیون و 115000 دلار آمریکایی می‌شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که استرالیا از آغاز ایجاد صندوق کمک‌های بشری افغانستان تا اکنون 69 میلیون دلار استرالیایی با این صندوق کمک کرده است. جنبش تحفظ پشتون حکومت پاکستان را به آزار و اذیت پناهجویان افغان در مرزهای تورخم و اسپین بولدک متهم کرده. شمار از اعضای این جنبش امروز در برابر سفارت پاکستان در دنمارک اعتراض را برپا و اسلام آباد را متهم کردند که پناهجویان افغان را در هر دو مرز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، با آنها از کراچی گرفته تا اسلام آباد بدرفتاری می‌کند و به ادعایشان از پناهجویان افغان پول می‌گیرد و شمار از آنها را زندانی می‌کند. در بیانیه‌ای که از سوی جنبش تحفظ پشتون بر رادیو آزادی فرستاده شده، اعتراض کننده ها از اردوی پاکستان خواستند که اعضای این جنبش و پناهجویان افغان را از زندان ها رها کند. بر اساس گزارش ها، حکومت پاکستان روند اخراج و بازداشت افغان های بدون سند را در آن کشور آغاز کرده و در نظر دارد تا 1.1 میلیون تن از پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج کند. تیم ملی والیبال بانوان افغانستان در دیدار دومش در رقابت‌های آسیایی چین از ژاپن شکست خورد. بازی عصر امروز در شهر آنگشو برگزار شد و تیم بانوان افغانستان یکی از بدترین شکست‌ها را تجربه کرد. انتظار می‌رود تیم ملی بانوان والیبال افغانستان در ادامه این رقابت‌ها فردا در برابر هنگ کنگ به میدان رود. 14 ورزشکار زن در رقابت‌های آسیایی آنگشوی چین به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردند که همه ایشان در بیرون از این کشور به سر می‌برند، زیرا طالبان به هیچ دختر از افغانستان اجازه ندادند تا در این رقابت‌ها اشتراک کنند. سرمنشی ناتو می‌گوید که در کنار ترکیه در مبارزه این کشور با تروریسم استاده می‌ماند. ینس استولتنبرگ امروز در پیامی در شبکه اکس همچنان حمله انتحاری بر وزارت داخلی ترکیه در شهر انقره را نکوهش کرد. در این حمله دو پلیس زخم برداشتند. وزارت داخلی ترکیه میگوید که حمله کننده دومی را هدف قرار داده و کشته است. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، مسئولیت این حمله را که در قلب یک کشور عضو ناتو رخ داده، حزب کارگران کردستان پی کی کی پذیرفته است. و قانونگذاران ایالات متحده یک بودجه موقتی 45 روزه را به هدف جلوگیری از تعطیلی حکومت تصویب کردند. طرح این بودجه اواخر دیروز پس از تصویب توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای توشیح بر رئیس جمهور جو بایدن فرستاده شد. کمک مالی به اوکراین شامل این بودجه نیست. جو بایدن 24 میلیارد دلار کمک اضافی به اوکراین درخواست کرده بود. طرح بودجه موقتی پس از آن توسط کنگره آمریکا تصویب شد که انتظار می‌رفت به دلیل عدم تصویب بودجه سال مالی 2024 بخشای از حکومت سر از امروز به دلیل نبود بودجه مسدود شوند و از فعالیت باز مانند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری کنسولی متوقف کند. کشورهای جهان در مورد سرنوشت سفارت‌های افغانستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
کشورها مفاد خود می‌بینند که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان دارد. این حقیقت روز است.
شمار از شهروندان افغانستان به شمول محصلان در این بسته شدن سفارت در دهلی نو را چالش بزرگ می دانند.
با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه، او را از دست می دیم.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از تصمیم محرومیت دختران از کار و آموزش دفاع کرده. او بر خارجی ها و حکومت های گذشته افغانستان انتقاد کرده.
یک از خواهشات اونا همی بود که باید در اینجا به حجابی باشم، زنم باید در دفتر باشه، نرم در دفتر باشه.
شمار از خانواده های نیازمند در افغانستان میگویند امسال ایج آمادگی برای فصل سرما ندارند.
درآمدی که داشتیم و از ما گرفته شد هیچ چیز نداریم، یعنی نمیتونیم که مصرف زمستان چیز تهیه کنیم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنصلی متوقف کند. سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه این تصمیم را ناامید کننده خواند و علت اصلیش را عدم حمایت دیپلماتیک هند و نبود حکومت مشروع فعال در کابل یاد کرد. حکومت هند تا هنوز نگفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به طالبان سپرده خواهد شد یا نه. بیشتر در این گزارش.
سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به استثنای برخی خدمات عاجل قنصلی به شهروندان افغانستان پس از تاریخ اول اکتبر 2023 خبر داد. این سفارت شب گذشته در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک و ایکسش نشر کرده این تصمیم را تأسف‌بار عنوان کرده است. علت این تصمیم در اعلامیه سفارت افغانستان در هند عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان شده است. در این اعلامیه بود منابع برای سفارت، عدم پشتیبانی لازم از تمدید ویزا برای دیپلمات‌ها و نبود حمایت مالی کامل از دیگر دلایل این تصمیم عنوان شده است. تا این دم نه هند و نه هم حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو همچنان آمده است که تمامی اموال و امکانات سفارت به مقام‌های حفاظتی کشور میزبان تحویل داده شده و از دولت هند خواسته که تأسیسات و دارایی‌های سفارت در آینده به یک حکومت مشروع و قانونی در کابل منتقل شود. سفارت افغانستان در هند در اعلامیه‌اش بر برافراشتن بیرق افغانستان در ملکیت و تأسیسات سفارت افغانستان در هند نیز تاکید کرده است. از سوی هم قنصلگری‌های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد هند طی یک اعلامیه از ادامه فعالیت‌هایشان خبر دادند. در اعلامیه که قنصلگری افغانستان در ممبئی به تاریخ 29 سپتامبر نشر کرده آمده است که شدیداً شایعات متوقف شدن فعالیت هایشان را رد می کنند. اما سفارت افغانستان در دهلی نو بدون ذکر نام از کدام قنصلگری خاصی گفته که برخی ها شاید از کابل دستور و حمایت های دریافت می کنند که این خلاف رویکرد آنان است و فعالیت این قنصلگری ها در تضاد با اهداف یک حکومت مشروع و منتخب و به نفع یک رژیم نامشروع است. رادیو آزادی با قنصلگری افغانستان در شهر ممبئی تماس گرفت اما پاسخ دریافت نکرد. گفتنی است که پیش از این نیز رادیو آزادی اسنادی را مبنی بر بحران در داخل سفارت افغانستان در هند به دست آورد. در این اسناد دیده می شد که وزارت خارجه حکومت طالبان یک کارمند را به نام قادرشاه به عنوان شارژ دافیر در دهلی نه گماشته بود. اما آن زمان فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که آنها رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. آقای مامونزی همچنان اسنادی را با رادیو آزادی در میان گذاشت که به اساس آن قادرشاه از وظیفه‌اش برکنار شده و متهم به روابط با افراد مرموز شده بود. اما قادرشاه در صحبت با رسانه‌های مختلف اتهامات وارده بر خودش را رد کرد. هنوز مشخص نیست که حکومت هند چه تصمیمی در مورد سفارت افغانستان خواهد گرفت. اما از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، با آنکه نمایندگانشان را به برخی از کشورهای محدود فرستادند، هنوز کسی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است.
توقف فعالیت‌های سفارت افغانستان در هند از امروز. نخستین سفارت هم نیست که تایید سال گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مسدود می‌شود. تا اکنون معلوم هم نشده که سفارت افغانستان در دهلی نو به نماینده‌های طالبان سپرده خواهد شد یا نه. با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که هند به عنوان یک دوست دیرینه حکومت جمهوری پیشین آیا سفارت را به طالبان می‌سپارد؟
خب دو سال بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتن تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که بهتر است که با طالبان رابطه داشته باشند تا اینکه با کسان رابطه دیپلماتیک داشته باشند که معلوم نیست که نمایندگی از کی میکنند. پس هند هم همین تصمیم گرفت و دیپلمات‌های فعلی سفارت تخلیه میکنند. امکان داره که بعد از دو سه ما یک کنسولگری هند اجازه بده، مثل که خود هند هم در کابل دیپلماتا داره، سفیر نه اما یک کنسولگری اجازه بده و غیر اجازه بده ای چیز خوب است، به خاطر که به افغان ها سهولت میبخشه و او کنسولگری یک کنسولگری باشه که با کابل ارتباط داشته باشه و یعنی خط و کتابت با کابل داشته باشه. پس یک چیز که ما باید قبول کنیم، افغانستان یک تحول شناخته و اینمی تحول است، اینمی حالت است و کشورها هم این را قبول میکنن و نمیتونن که تا آخر دیپلومات های را نگاه کنن که اونها از حکومتی که در کابل است نمایندگی نمیکنن، اونها دیگه دیپلومات نیستن.
آقای فرهادی، هند یا هیچ کشور دیگری حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما در چند سفارت نماینده های طالبان امور را پیش میبرن. فکر میکنین این چگونه مدل روابط دیپلماتیک است؟
کشورهای اروپایی یا کشور هند و اینا و یا ترکیه اینا که کار کردن، این معنی از این نیست که سفیر طالبان پذیرفته باشن، اما یک دفتر افغانی است در این کشورها که بعضی کاغذبازی ها و یاره میتونه با کابل اجرا کنه و ما میبینیم که از ترکیه و اینجا حتی و از امارات افغان ها رو دوباره روان میکنن به افغانستان و این کشورها مفاد خود میبینن که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان داره. اینی حقیقت روز است. مدل دیپلماتیک یک مدل نو.
و سرنوشت سایر سفارت های افغانستان در کشورهای دیگه به ویژه در اروپا چی خواهد شد؟ رابطهشان با کابل و وزارت خارجه طالبان تنها در امور کنسولی محدود خواهد ماند یا ای که در دورنما برقراری رابطه سیاسی نیز قابل تصور است؟
در اروپا چند سفارت افغانی را خود اروپایی ها معاش دیپلومات ها را میدن، به خاطر که از اونا استفاده میکنن که در مجمع بین المللی ملل متحد در شورای حقوق بشر اجا بعض وقت اونا گپ میزنن، اونا را همی اروپایی ها معاش را نمیدن و بیزو بعضی که سفارت های دیگر است که کنسولگری ها خدمات بر افغان ها انجام میدن، خدمات پاسپورت و یه پاره. بالاخره اگر از دور فکر کنیم کدامش خوب است؟ خب یک سفارت باشه که کنسولگریش فعال باشه که کارهای پاسپورتی و یه پای افغان ها اجرا شوه، با کابل هم یک تماس داشته باشه، به خاطر که بالاخره اگر پاسپورت افغانی رو کسی داره خب پاسپورت هم از امو مملکت است و فعلا امو طالبان در قدرت هستند. و این دیپلومات هایی که در سفارت ها نشستن که به ضد طالبان هستن، اینا میتونن که از سفارت خارج هم شون و فعالیت های مقاومتی خود را ادامه بدن، اما حقیقت ایست که کشورها احساسات ندارن، میبینن که کدامش بهتر است و کدامش به حقیقت نزدیکتر است که آیا کی را ما بشناسیم، کتی کی روابط داشته باشیم، اگر کدام افغانه که مرتکب یک جرم شده او را پس دوباره مجبور شویم افغانستان روان کنیم، کدام کنسولگری به درد ما میخوره، همون کنسولگری که با کابل تماس داره.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از تصمیم محرومیت دختران از کار آموزش دفاع کرده. ندا محمد ندیم در یکی از سخنرانی‌هایش در ولایت بغلان گفته که درخواست‌ها در مورد کار زنان در کنار مردان در دفترها و حضورشان در بیرون از خانه وجود داشته و به گفته‌اش این خواسته‌ها در مخالفت با شریعت است. اما شمار از فعالان حقوق زنان می‌گویند که این اظهارات نمایندگی از جامعه اسلامی نمی‌کند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در سفر اخیرش به ولایت بغلان در یکی از سخنرانی‌هایش از تصمیم محرومیت زنان و دختران از کار در دفاتر و فعالیت‌های اجتماعی دفاع کرده است. او در بخش از سخنانش که ویدیوی آن از سوی برخی از رسانه‌های محلی نشر شده، می‌گوید که درخواست‌های خارجی‌ها تساوی حقوق زنان و مردان است.
یک از خواهشات اونانی بود که باید در حجاب حجابی باشد. در بین مرد و زن فرق نباشه. زنم باید بیرون باشه، نرم بیرون باشه، نرم بیرون باشه. زنم باید در دفتر باشه، نرم در دفتر باشه. زنم باید به پارک بروه، نرم بروه. زنم باید در جلسه باشه، نرم باشه. اما چیزی که حقوقی مرد بود، همین باید به زنم داده شود.
کرد.
او افزوده که در 20 سال گذشته تمام مواردی را که شریعت منع کرده خارجی ها دستاورد 20 ساله می نامند و برای از دست رفتنش گریه می کنند. همواره کشورها و سازمان های مختلف و مخالفان طالبان گفتند که با حکومت طالبان دستاوردهای 20 ساله افغانستان از جمله حقوق زنان، آزادی بیان و دیگر آزادی های مردم افغانستان از بین رفته است. این اظهارات آقای ندیم واکنش های فعالان زن را برانگیخته است. آنان می گویند که طالبان حقوق بشری را در افغانستان نقض کردند و کار کردن حق اساسی زنان است. حفیظه حقبال یکی از آنان بر رادیو آزادی می گوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی زنان در کنار مردان در بخش های مختلف کار می کنند و این دیدگاه ندا محمد ندیم نمایندگی از جامعه اسلامی نمی کند.
افغانستان در طولنی اقد واقعیت انعکاس نداد، اسلامی طولنی در واقعیت انعکاس نداد.
این دیدگاه انعکاس جامعه اسلامی و فرهنگی ما نیست. ما در کشورهای اسلامی مانند در عربستان سعودی میبینیم که زنان در کنار مردان کار میکنن، سفیر زنان دارند.
رمزیه سعیدی دیگر فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید کار و تحصیل حق زن است و فعالیت زنان تاثیر مثبت بر اجتماع میگذارد.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگی که ما امروز از زنان ورزشکار، از زنان سیاستمدار و همچنان از زنان که مبارز و قهرمان هستند تا همین لحظه میتونیم یاد بکنیم. فقط آنها میخوان که زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشند و کلا جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنند.
خانم سعیدی می افزاید که طالبان برای توجیه محدودیت هایی که بر زنان وضع کردن هر از گاه بهانه ها و دلایل مختلف را پیش می کنند. این در حالی است که پس از ممنوعیت کار زنان شمار زیادی از زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند خانه نشین شدند. ندا محمد ندیم چند پیش هم گفته بود که حکومت طالبان مکلف به عمل کردن به خواسته های دیگران در پیوند به حقوق زنان و دختران نیست. این در حالی است که سازمان ها و کشورهای مختلف بارها از طالبان خواستند که ممنوعیت های وضع شده بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت کار و تحصیل آنان را بردارند، اما طالبان این موارد را مسائل داخلی افغانستان دانستند و تا به حال پاسخ مثبت به این درخواست ها ندادند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. دو 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمال از خانواده های نیازمند در افغانستان میگوین امسال هیچ آمادگی برای فصل سرما ندارند. آنها به رادیو آزادی گفتند با آنکه در آستانه فصل سرما قرار دارند، بنابر بیکاری و قرضداری حتی نمیتوانند مصارف روزمره زندگیشان را هم تامین کنند. برنامه جهانی غذا هم گفته که در آستانه فصل زمستان فرصت اندک برای ارائه کمک های غذایی به مناطق دوردست در افغانستان دارد. جزئیات در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و ریزش برف و باران در برخی از مناطق کشور، شماری از خانواده های فقیر میگویند که امسال هیچ آمادگی برای فصل سرما ندارند. سرپرستان این خانواده ها میگویند در سالهای گذشته وظایف خوب و درآمد بهتری داشتند، اما از دو سال به این طرف بیکار شده و حتی پول کرایه خانه و مصارف روزمرهشان را به مشکل پیدا میکنند. پریسا باشنده کابل میگوید قبلا که در یکی از اداره های دولتی وظیفه داشت، حالا بیکار شده و درآمد پدرش ماهانه 4000 افغانی است که کفایت مصارف روزمره زندگیشان را نمی کند.
نانوار فامیل بودم و سوخت زمستان مثلا ماشه که من از دولت می گرفت 2000-3000 شد کنار می گذاشتم به خاطر سوخت زمستانه، اما به گذشت زمان درآمدی که داشتیم و از ما گرفته شد زخمی چیز نداریم، یعنی نمی تانیم که به سوخت زمستان چیز تهیه کنیم.
حضرت علی یکی دیگر از باشندگان ولایت لوگر نیز می گوید قرضدار است و به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید مواد سوخت برای زمستان را ندارد.
من هیچ چیزی برای سوخت نگرفتیم و توانش را هم نداریم که بگیریم. قرضدار هستم، پول ندارم. با کدام پول بگیریم و توانش را هم نداریم که بگیریم. روز مزدوری میلیم، کار نیست. بیکاری زیاد است و چوب زغال هم قیمت است.
از سوی دیگر برنامه جهانی غذا یا WFP هم در صفحه اکس خود از وضعیت خانواده های نگرانی کرده که دسترسی به آنان در فصل زمستان در پشت کوههای پر از برف قطع می شود. این سازمان همچنان گفته است که برای رساندن مواد غذایی نجات بخش برگشت به آنها فرصت زمانی اندک دارند. به اساس معلومات اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، در حال حاضر در برخی از نقاط مختلف کشور برفباری ها شروع شده است. مسئولان این اداره در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفتند که هم‌اکنون در نقاط مرتفع ولایت های بدخشان و نورستان با شمول سالنگ ها برف باریده است. این در حالی است که به اساس معلومات برخی فروشندگان مواد سوخت، در حال حاضر بهای یک خروار چوب بلو در شهر کابل 8500 افغانی و یک خروار زغال سنگ 8000 افغانی است. هزینه‌ای که تامین آن برای خانواده هایی که نیازمند یک لقمه نان اند دشوار خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک گروه حمایت از معلولان میگوید به علت عدم آگاهی و محدود بودن کمک‌های ویژه معلولان در افغانستان بیشتر آنها نمیتوانند به کمک‌ها دسترسی داشته باشند. شمار از افراد دارای معلولیت هم در صحبت با رادیو آزادی از عدم دریافت کمک‌ها و تا معاش ماهانه‌شان شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
گروه کاری شمولیت معلولیت یا DIWG در گزارشی که روز یکشنبه در یکی از وبسایت ملل متحد نشر شده گفته که افراد دارای معلولیت از افراد آسیب پذیر و منزوی در جامعه هستند و باید در صدر دریافت کنندگان کمک های بشردوستانه و توصیه‌ای قرار بگیرند. این سازمان گفته است سروی آسیا فاوندیشن در سال 2019 در افغانستان نشان داده است که 13.9% مردم این کشور دارای معلولیت شدید هستند. در گزارش گروه کاری شمولیت معلولیت آمده است به علت عدم آگاهی و محدود بودن کمک‌های ویژه معلولیت در افغانستان، اکثر افراد دارای معلولیت نمی‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند که تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی در زندگی آنها داشته است. این سازمان گفته که به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات ویژه، نقشه برداری از خدمات معلولیت را آغاز کرده است که هدف از آن هماهنگی بین فعالان بخش معلولیت و افزایش دسترسی به خدمات افراد معلول است. گزارش می افزاید این نقشه برداری می تواند به فعالان بشردوستانه که کمک های بشردوستانه را ارائه می کنند و سایر ذینفعان کمک کند تا افراد دارای معلولیت را به خدمات مناسب در یک ولایت خاص راجع سازند. اما شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از عدم دریافت کمک های بشردوستانه و حتی معاش سالانه ایشان شکایت دارند. حمیدالله باشنده ولایت فاریاب که دو دست و یک پایش را در نتیجه برق گرفتگی از دست داده میگوید دو سال پیش نیز یک پایش که سالم بود در اثر برخورد مرمی داشکه زخمی شد و به گفته دکتران این پایش نیز باید به علت میکروبی شدن قطع شود. او به رادیو آزادی میگوید تا به حال هیچ نهاد کمک کننده با او کمک نکرده است.
حالا پیرنده کسی با ما کمک نکرده با توان مالیات بر ما کمک بکند، ما که توان مالیات داده چیز کمک بکنه برای ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان ما پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
غلام رسول رنجبر یکی از افراد دارای معلولیت در ولایت تخار هم از عدم پرداخت معاشش شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت
چرا معاش معلولین نمیدم؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن، بگیرن دیگه مصارف کم بکنن. حکمینا خدا حکومت اسلامی مینامن، حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشد. اینا چرا دیگه خدا امیر مومنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتا دای وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارم.
خان ولیزاده از ولایت لوگر به رادیو آزادی میگوید در دو سال گذشته ضمن عدم دریافت معاشش به کمک های بشری نیز دسترسی نداشته است.
یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کردند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که اون معاش مایبین ما را دوباره حواله کنند.
بر اساس پالیسی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه هر معلول ملکی 3000 افغانی و هر معلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده است که هر 6 ماه یک بار و یا سالانه پرداخت می شود. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. اما چند پیش عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفت که آنها در یک سال گذشته به وارثین شهدا، معلولین، بیوه ها، یتیمان و افراد بی‌بضاعت تسهیلات لازم را فراهم کردند. او شمار معلولان افغانستان را حدود 180,000 تن اعلام کرد. با این حال دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در پایان ماه ثور سال روان اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تاثیر زیاد خواهد گذاشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار از باشنده های کابل میگویند که اخیراً افزایش پرچاوی برق مشکلات زیاد را برای آنان ایجاد کرده. شمار از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت تنها 5 یا 6 ساعت برق دارند. مسئولان شرکت برشنای حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. جزئیات این گزارش با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
در 24 ساعت صرف 5 الی 6 ساعت برق می باشد و بعدن می رود.
سامی اولا باشنده منطقه 40 ستون شهر کابل است که می گوید افزایش پرچاوی های برق مردم کابل را با مشکل جدی روبرو کرده است. او به رادیو آزادی گفت از یک طرف هوا در حال سرد شدن است و از سوی دیگر مردم بی‌بضاعت شده و زندگی بدون برق برایشان بسیار دشوار است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در این اواخر هوا رو به سردی و زمستان آمدنی است و پرچاوی برق بر رسیدن زمستان زیاد شده می رود و مردم به مشکل روبرو شده. حتی مردم محل باشنده کابل توانی از این ندارد که به مصرف شخصی مشکل برق خود را حل بسازد.
فیصل باشنده منطقه احمدشاه با بامینه شهر کابل هم شکایت مشابه دارد.
پرچاوی برق خیلی زیاد شده و زمان کمی خیلی ضعیف می باشد که حتی توانایی چالان کردن بعضی از وسایل خانه را ندارد و ما خواست ما از شرکت برشنا همی است که هرچی سریع در این بخش اقدام بکنه که برق مردم تامین شود.
این شکایت ها در حال مطرح می شوند که پیش از این و دلیل مسدود شدن مسیر سالنگ بهای مواد سوخت مثل تیل و گاز افزایش یافته و برخی باشندگان کابل پیش از این در این باره شکایت هایشان را به رادیو آزادی در میان گذاشتند. راه شمالی منتهی به سالنگ از حدود 2 هفته بدین سو به دلیل بازسازی برای هر گونه رفت آمد بسته شده است. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره این که شهر کابل در جریان 24 ساعت به چه مقدار برق نیاز دارد و آنان تا چه اندازه برای حل این مشکل آمادگی دارند پاسخ نداد. اما این شرکت روز یک شنبه در صفحه ایکس خود ادعا کرده است که شهر کابل در 24 ساعت با 396 مگاوات برق نیاز دارد که از این میان حدود 309 مگاوات آن را تامین کردند که میزان برق رسانیشان به 78% میرسد. پیش از این مسئولان اتحادیه صنعتکاران افغانستان هشدار داده بودند که ممکن به دلیل کمبود برق فعالیت شمار از کارخانه های تولیدی متوقف شود. خواستیم در این مورد نظر اتحادیه صنعتکاران افغانستان را داشته باشیم، اما عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه با وجود وعده هایی که کرد تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از عوامل عمده پرچاوی های برق خوانده می شود که با گذشت سالهای متمادی این مشکل تا هنوز حل نشده است. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود در بیشتر موارد به دلیل افزایش مصارف کشورهای میزبان و یا مشکلات فنی روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
پیام ها و نظریات شما.
نام من شریفی است. من در پنجاب دکترا می خوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگویم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه او را از دست میدیم متاسفانه، و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شویم.
سلام، وقت بخیر. واجما هاروز هستم از ولایت خوست. 6 سال میشه در هندوستان زندگی میکنم، با فامیل یک جا مهاجر رسیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بد بالای مهاجر افغانستان و مسئولین افغانستان که اینجا خیلن هستن گذاشتم. از خاطری که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولاد های ما، حال بسیار مثلا اولاد هم به تشویش هستن و مسئولین هم مهاجرین هم که چی خواهد شد. از دیپلمات های بلند رتبه ما خواهش دارم که پس سفارت ما را در هندوستان کوشش کنن که پس باز کنن، مشکلات افغان مد نظر بگیرن.
سلام، نوید هستم، یک تن محصل در هند. قسمی که ما شما خبر داریم که تمام محصلین در هند زیادتر یا در بورسیه هستند و بعد از فراغت خود همه محصلین اسناد خود به سفارت میبرند.